در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا زوجت امیر المؤمنین یا ام البنین و رحمت الله و برکاته. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند و سلام به همه شما شنوندگان گرامی که شامگاه از رادیو معارف برنامه خودتون سمت خدا را همراهی می‌فرمایید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه سمت خدا. سال روز وفات ام البنین سلام الله علیها رو و الهی به حق ابوالفضل العباس فرزند بزرگوار ایشون هم کربلای معلا نصیبتون بشه، هم قبرستان بقی مشرف بشید و قبر شریف ام البنین رو در کنار قبور ائمه طاهرینی که اونجا مدفون هستن انشاءالله و همینطور رسول خدا زیارت بفرمایید. خیلی خوش اومدید به یک شنبه دوباره و حضور گرم حاجی آقای رفیعی عزیز. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و
علیکم
بینندگان عزیز. در آغاز برنامه تشکر میکنم از سرور بسیار عزیزمون جت الاسلام و المسمجای بهشتی که هفته گذشته زحمت اجرای این برنامه رو کشیدن.
خدا حفظش.
خاطر کسالتی که بنده داشتم نتونستم خدمت برسم و از دعای همه مؤمنین متشکر و ممنونم.
زنده باشید.
تسلیت عرض میکنم بزرگ داشته وفات حضرت ام البنین علیها السلام، مادر چهار شهید و همسر شهید، و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدا رو و همچنین تکریم مادران و همسران و فرزندان شهدا. حالا به صورت خاص امروز همسران و مادران شهدا هم تکریم باید بشن. من یادمه که حالا یه مرتبه الان به ذهنم رسید اینو بگم، چندی قبل شاید کمتر از دو ماه بود خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله رسیدیم به مناسبت همایش حضرت جعفر ابن ابی طالب.
بله.
این جمله رو ایشون فرمودند، من ندیده بودم. فرمودند وقتی پیامبر آمدن منزل اسماء همسر شهید که شوهرش جعفر شهید شده بود، برای تسلی اسماء فرمودند که قصه نخور، خداوند در بهشت جایگاه بزرگی به همسرت میده و دو بال به امیده تیار ذوالجناحین که به جای دست هایی که در موته از او قطع شده. مقام معظم رهبری فرمودن که اسما خیلی خلاصه خوشحال شد از این خبر و گفت یا رسول الله میشه یه خواهشی بکنم؟ بفرمود. گفتن همین چیزی که به من گفتید به مردمم بگید، یعنی بیاید تو مسجد اعلام کنید. بعد ایشون نتیجه گرفتن که این میرسوند که باید شهدا و یاد شهدا گرامی داشته بشه، و الا خب یه خبری رو حضرت به اسما داده و تمام شده. چرا او تقاضا کرد؟ و پیامبر این تقاضا رو پذیرفت. این مهمه.
بله.
پذیرفت. این میرساند تکریم همسر شهید، تکریم مادران شهدا که بسیار حسن انتخابی بوده البته ما مادران شهید زیاد داریم تو تاریخ، اما این بانو چون یک جا 4 فرزندش در کربلا به شهادت رسیدن، به همین جهت روز وفات ایشون به این نام نامیده شده. حالا اگر فرصتی بشه من در خلال برنامه انشاءالله نکاتی رو برای بینندگان عزیز و شنوندگانی که این برنامه رو گوش میدن راجع به این بانوی بزرگوار که کم هم در سال ازش بحث میشه، نکاتی رو انشاءالله عرض خواهم کرد.
انشاءالله فرصت بشه. چیه حاج آقا؟ تمام فرصت برای اینه که امروز خدمت حضرت عالی باشیم مثل همیشه و بهره ببریم. حالا چون بحثمون تو هفته های گذشته که حضرت عالی حضور داشتی شرح دعای مکارم الاخلاق بود، قطعا امروز به نظر
اگر فرصت نشد در برنامه بعد
آره،
ان شاء الله خدمت
پس میریم سراغ شخصیت این بانوی بزرگوار و جایگاه مادران و همسران شهدا.
بله ببینید، من یه توضیح اول خدمت بینندگان عرض کنم، چون گاهی این توی روزه ها و مطالب به خوبی تبیین نمیشه که آیا بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت امیر با ام البنین ازدواج کردند و ام البنین بچه های حضرت زهرا رو سرپرستی کرده بزرگ کرده، یا نه قصه این نیست. اونی که از تاریخ استفاده میشه، حضرت زهرا سلام الله علیها در وصایاشون به امیر المومنین عرض کردند بعد از من با امامه ازدواج کن. امامه با الف نوشته میشه، مثل امام اولش حمزه داره. امامه دختر خواهر حضرت زهراست، البته خواهر حضرت زهرا نه از پیامبر، از خدیجه کبرا. خدیجه کبرا دختری دارد به نام زینب که خب خواهر حضرت زهرا میشه و او یک حضرت خدیجه نوه‌ای داره به نام امامه. تقریبا هم سن و سال حضرت زهرا بوده، حتی پیامبر گاهی نماز که میخوند این بچه میمد به دوش پیامبر و پیامبر هم چیزی نمیگفت، خیلی دوستش داشت. حتی پادشاه حبشه نجاشی وقتی هدیه‌ای فرستاده بود برای پیامبر، حضرت این دختر رو صدای زد، این دختر بچه رو بهش داد. تقریبا و حضرت زهرا با هم بودند و بله. حضرت سفارش کرد با ایشون ازدواج کن، بالاخره دختر خواهر من خالشم، بچه های من بالاخره بچه های خالشن و طبیعتا اینا رو بهتر میشناسه. حضرت با او ازدواج کرد. 30 سال امیر المومنین با این زن زندگی کرده، یعنی با امامه. البته امامه 10 سالم بعد امیر المومنین زنده بوده، سال 50 از دنیا رفته. طبعا اون کسی که این بچه ها رو سرپرستی کرده بود توی خونه بزرگ کرده، بچه ها کوچیک بودن دیگه، همین خانوم هست، امامه هست که حضرت علی هم خیلی رو دوست داشته و سفارش حضرت زهراست، شاید یه وجهش هم همینه. و البته حالا این که ایشون فرزند داشته یا نداشته اینا محل اختلافه. بعضی ها یه فرزند به ایشون به نام محمد اوسط نسبت دادن، بعضی از نویسندگان هم به هر حال مطالب دیگری رو گفتن که حالا من الان تو این برنامه نمیخوام به این بپردازم، در جای بحث این نیست. شاید البته این محل اختلافه، شاید مثلا حدود بین 10 تا 15 سال گفتن بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت با ام البنین ازدواج کردن. طبعا این بچه‌ها دیگه باید 16-17 ساله باشن دیگه، نوجوان باشن و نخستین فرزند این ازدواج حضرت عباس علیه السلام هست که ظاهرا در مثلا حدود 26 شاید به دنیا اومده، 26 هجری، که در کربلا 34-35 سالش بوده. و 3 تا پسر دیگه آورد براشون که یکی جعفر هست،
بله،
یکی عبدالله هست و یکی عثمان، که حضرت علی علیه السلام این عثمان رو فرمودن، به این جهت نامش رو عثمان گذاشتم که من علاقه شدیدی به عثمان ابن مزعون دارم. عثمان ابن مزعون از اصحاب پیامبره، زمان پیامبرم از دنیا رفته، از اصحاب خوب پیامبره که زمان پیامبر از بین قبل از رسول خدا از دنیا رفته. حضرت فرمودن به خاطر علاقه‌ای که و رفاقتی که با او داشتم
عثمان ابن مزعون،
آره این اسم گذاشتم روی امیر المومنین که شهید شدن در سال 41. این 4 تا بچه ابوالفضل العباس خودشون 15-16 سالشون بوده، اونا دیگه همه کوچیک بودن، 5 سال و 3 سال و 1 سال و طبیعتاً ام البنین 20 سال اینها رو بزرگ کرد.
بله.
من اجازه میخوام از بینندگان برای اینکه بحث منظم باشه 10 ویژگی ام البنین رو براشون بگم.
بسیار عالی.
منظم و مرقه و به هر حال انشاءالله یه حق این بانو ادا بشه. خدا رحمت کنه مرحوم های مجتهدی رو. من بارها اینو گفتم کنار قبر ام البنین در بقی دیدمشون رو ویلچر سال آخری که دیگه ایشون فوت کرد. اول منو نشناخت، عمامم نداشت، یه جوانی ویلچر ایشونو میبرد. بعد یه مرتبه دقت کرد و منو دید و آقای رفیع هستی. گفتم بگم آقای چیزی نکته ای فرموزن، اون چه که من گرفتاری دنیایی دارم با توسل به این ام البنین و قسم فرزندش عباس به حق مادرش حل میکنم. رضا به مردم بگید گرفتار شدید 100 تا صلوات برای ام البنین، یه سوره قرآن، دو رکعت نماز. حالا من خودم یه سبکی دارم، نجف که میرم غالبا میام یا امیرالمومنین به حق قصه تو فاطمه که خیلی دوستشون داریم، یکی فاطمه بنت اسد مادرت، یکی فاطمه زهرا همسرت سلام الله علیهم علیهما، و یکی هم فاطمه کلابیه همین حضرت ام البنین. غالبا کربلا هم که مشرف بشم، که حالا بنا بود ما دیشب حرم منبر بریم محرمه اصلا اول فرض، من تا دیگه به خاطر به هر حال کسالتی که بهش اومد نشد. عرض میکنم که اونجا هم حضرت اول فرض رو از عربام یاد گرفتم، دیدید از درک میان تو.
بله.
به حق امه که دخیل و که یا ام البنین
چه اراده.
بله، ارادتی دارن. این زن خیلی والاست، خیلی بالاست. این ده ویژگی شاید کمک کنه ما رو به شناخت بیشتر این بانوی بزرگوار. ویژگی نخست در این شخصیت که خواهش میکنم جوانان و جوانان اونایی که مادراشون زندن بیشتر گوش بدن، البته اونایی که مادراشون مثل بنده از دنیا رفتن اونا هم گوش بدن، ولی اونایی که زندن، این زن یک مربی به تمام معناست برای فرزند. یعنی تربیت فرزند نخستین رسالت یک مادره، چیزی که الان تو جامعه ما داره ازش غفلت میشه. این خیلی مهمه. نقش مادر، بینندگان عزیز دقت کنید، شیری که میده، لقمه‌ای که میده، ذکری که میده. یه مادر وقتی خودش اهل نماز نیست، اهل دعا نیست، اهل تقوا نیست، اهل حجاب نیست، خب اینا طبعا اثر میذاره روی بچه. ببینید من یه چیز رو خدمت شما بینندگان عزیز بگم، بچه ها از ما تبعیت میکنن نه اطاعت. فرق است بین تبعیت و اطاعت.
اطاعت
یه امر و نهی توشه دیگه،
زمینه دستوری داره.
احسنتم. اما تبعیت یعنی الگو برداری،
نگاه
یعنی
میکنه
پیروی. شما چه کار مادر داره شب تو خونه نماز میخونه یا نه اصلا براش مهم نیست؟ اهمیتی به قرآن میده، اهمیتی به لقمه حلال و حرام میده، اهمیتی به محرم و نامحرم میده؟ خیلی نگران کننده است آقای ملایی بحث تربیت فرزند.
بله.
من دیشب یه گزارش رو از سیما گوش میدادم، اگر درست بگم حالا اون که به گوش من خورد، گفته میشد 500,000 سقط جنین در سال. مثلا به نظرم دیشب تلویزیون گوش کردم، دوبارم گوش کردم، گفت 12% قانونیه، یعنی دلایلی داره، دلایل پزشکیه. خیلی خطرناکه. ما تو کشوری که الان با این مشکل وضعیت جمعیت مواجه هستیم، این همه تلاش میکنیم تولد داشته باشیم، مثلا یه مرتبه این تعدادش بیاد مثلا در اثر. خب این خیلی بده. خب حرام، جایز نیست، کشتن یک نفس. لذا تربیت خیلی مهمه. ام البنین اینا رو تربیت کرد. اون کسی که روز عاشورا میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا، این تربیت این مادره. اون سه تا فرزند دیگه ای که اونطوری میرن میدان و اول فرض بهشون میگه ای فرزندان مادر من برید من ببینم، اراکم نصحتم لله و لرسوله، ببینم چه میکنید برای حسین، قبل از اول فرض میرن شهید میشن. اینا تربیت این مادره. میگن صاحب ابن عباد، وزیر ایرانی معروف که حدود 1000 سال پیش به زمان شیخ صدوق، خیلی سخاوت داشته، حتی شبیه 1000 نفر گاهی ماه رمضان افطار میداد. گفتن تو این سخاوت رو از کجا آوردی؟ میگه از مادرم، از بچگی شبیه 1 درهم میذاری زیر متکای من، و میگفت که این رو صبح که بلند میشی بده به اولین فقیری که میبینی سر راهته. من دیگه اصلا شرطی شدم ارتباط با فقرا رو. خدا رحمت کنه شیخ مفید رو، گر کاظمین دفنه. دو تا شاگرد داشت، سید رضی و سید مرتضی. سید رضی همین آقایی است که نهج البلاغه رو زدن.
بله.
اینا قبراشون تو کاظمین ذریح و قبر دارن، منتها مشهور اینه که آوردنشون بعدن کربلا. خیلی آدمای بزرگی هن. پدر سید رضی و سید مرتضی فوت کرد. شیخ مفید یه پولی فرستاد برای مادر اینها. مادر پولو برگردون، گفت به شیخ بگید من با یه درآمد کاری که میکنم بچه‌هامو تأمین میکنم، احتیاجی به این پول ندارم. گذشت سالها بعد سید رضی ازدواج کرد و فرزنددار شد و خلیفه وقت که اون موقع شیعه بود، از آل بویه بود، یه پول زیادی رو به عنوان هدیه فرستاد برای سید رضی. ایشون برگردوند، گفت ما زندگیمون رو بر اساس همین چیزی که داریم تنظیم کردیم. تشکر کرد و ببین این سیدی که اینطور از پول خلیفه میگذره، تربیت اون مادری است که اونطور اون پولو برگردونده. اینا خیلی موثره. لذا عزیزان متوجه این نکته باشید. گفتن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تشییع جنازه مادر تو سرش میزد گریه میکرد. یک کسی گفت آقا زشته، شما مرجع تقلید. گفت هر چی هستم از همون بدنی است که روی تابوته. یکی از علمای قم خدا رحمت کنه الان تو حرم دفن شده، از مراجع بزرگوار میفرمود که خیلی جالب بود برای من، میفرمود که من بچه که بودم، ما بچه تو خونه بودیم، عراق بودیم، نجف بودیم، میگفت مادر ما صبح که ما میشد برای نماز ما رو بیدار میکرد. ما نماز گردنمون نبود، 5 سالمون بود
ولی بیدارمون میکرد.
حال چه کار میکرد؟ خوراکی های خوب، مثلا نخود کشمش، نمیدونم انجیر، اینا رو میگفت باشید بخورید. ما پا میشدیم شامونو میمالیدیم و اینا دوست داشتیم دیگه، بالاخره اون موقع انقدر خوراکی زیاد نبود.
بله.
اینا میخوردیم و مادرم نماز میخوند، نگاش میکردیم و میخوابیدیم.
همین
میگفت هی فکر میکنم خیلی خب اینا ساعت 10 صبح ما بده. چرا اون این مادر میخواد به این بچه ها یاد بده ببین من دارم چیکار میکنم این موقع صبح؟
نماز.
نمیگه نماز بخونید شما.
بله.
حتی تو بعضی نقلا دارد امام حسن نماز مادر رو تماشا میکرد، چون خیلی کوچیک بوده، 3-4 سالش بوده. دیدم مادرم هی داره به همسایه‌ها دعا میکنه. چرا حضرت امام حسن رو هر شب حضرت زهرا میفرسته مسجد بره سخنرانی پیغمبر رو گوش بده بیاد برای مادرش نقل کنه؟ گفت مادر با هم میریم مسجد.
بله.
تو برو گوش بده بیا نقل کن. این سوره هل اتا که روز نزولش هم روز خانواده است در تقویم، روز 25 ذی‌حجه. ببینید اون امام حسنی که بعداً اموالشو در راه خدا نصف میکنه از کجا یاد میگیره؟
از همون جا.
مادری که 3 روز روزه گرفته.
بله.
نانشو شب به یتیم و مسکین و اسیر داده، این خودش با آب افطار کرده. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر. این ویژگی اول ام البنین، یک زن نمونه و تربیت نمونه. البته پدر مؤثره، برادر مؤثره، رفیق مؤثره، ولی نقش مادر در تربیت فرزند خیلی مؤثره. من خواهشم از بینندگان عزیز اینه، چون بعضیا میان بعدن گله میکنن حاج آقا دخترم نماز نمیخونه، دخترم حجاب نداره، پسرم نماز نمیخونه. حاج آقا مثلا میگم شما چه کردی تو این سالهایی که این بچه با شما بود؟ چرا تضاد بین اولیا و اولیای خانه و اولیای مدرسه ایجاد شد؟ یعنی یکی از مسائل بسیار مهمی است. الان تو مدرسه خب معلم مثلا دینی، معلم ابتدایی، راهنمایی به بچه میگه این نماز، این حلال، این حرام. این وقتی آمد خانه دید تو خونه عکسشه، برعکسشه، که اون تاثیرش رو از دست میده. شما مادر خودت ایستادی اول وقت به نماز، رعایت حجابو کردی، رعایت محرم و نامحرمو کردی. شما ببینید دستوری نه، من عرض کردم دستوری نه، بارها این مثالو زدم. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه.
الهی.
من یادمه مثلا تو خونه که بودیم، والده ما خودش خیاطی میکرد، یه درآمدی خودش داشت. چون درآمدی خودش داشت، من دقیق یادمه این کارو به منم واگذار میکرد، چون منم دبیرستان میرفتم اون موقع، مثلا نمیدونم 15 فروردین بود 14 دقیقاً تو فروردین بود.
خب
یک شبی میگفت این پول خمسه. اینو من حساب بعد حساب میکرد چقدر برنج تو خونه داریم، چقدر گوشت داریم، چقدر اضافه داریم. بنده نوجوون 14-15 ساله با مفهوم خمس آشنا شدم. اگه امروز خمس میدم چون اون خمس دادن رو دیده بودم. عزیزان بیننده، مادران بزرگوار، تکریم فرزند به این نیست که اهمیت بدیم به لباس و دندان و عرض میکنم که کلاس و درسش. اونا لازمه، اونا لازمه. بله بچه دندانش مشکل داره باید اصلاح بشه، لباسش مشکل داره. الان بعضی خانواده ها غرق شدن تو این قصه ها و همین ها دو سه روز قبل یکیش به من زنگ داد، حاجی تو رو خدا دعا کن بچه‌م اهل بشه. گفتم یعنی چی اهل بشه؟ گفت همه چیز براش فراهم کردن از بچگی، اما الان هیچ تدینی نداره. خب ببین فکر میکنه که تمام چیزها جمع شده تو فراهم کردن این وسایل
رفاهی و
خودتون اهمیت بدید. ببینید مادری که توی خانه پدر رو احترام میکنه، پدری که به مادر احترام میکنه، الفاظشون مراعات میشه، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، حلال و اینا اهمیت تأثیر میذاره دیگه. لذا من بازم روی این دو کلمه تاکید میکنم. جالب خدا راجع به پیغمبرم میفرماید که ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از پیغمبر تبعیت کنید.
بله.
امیرالمومنین فرماید اتبعه، من پیغمبر رو تبعیت، تبعیت یعنی پیروی. اینا نگاه میکنن به شما. خب این یه ویژگی این بانوی بزرگوار،
همون جمله معروف دیگه، بچه ها اونی میشن که ما هستیم،
نه اونه که ما میخوایم.
تموم شده رفت.
ویژگی دوم جناب ام البنین سلام الله علیها ادبشه. ادب از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. وقتی که از آجاهای بهشتی هفته پیش شنیدم، من چون گوش میکردم، فرمودند که وقتی جادوگرها اومدن پیش موسی، اومده بودن موسی رو زمین بزنن، به نظرم ایشون فرمودن اگر اشتباه نکنم، اومدن پیش حضرت موسی. خب اینا نیروی فرعون بودن.
بله.
اینا اومده بودن موسی رو داغون کنن، ولی یه ادبی کردن، گفتن شما شروع میکنی یا ما؟ شما اول محصولتو میندازی وسط. همین ادبه موجب شد بعدن نجات پیدا کنن که بعد مرید حضرت موسی شد.
بله.
هر ادبش به امام حسین گفت مادر شما فاطمه زهراست، من به خودم اجازه نمیدم چیزی به حضرت زهرا سلام الله علیها بگم. همین باعث شد هور با همه پیشینش عوض بشه. آقا شما نگاه کنید، دروازه مدینه مکرر اینو شنیدید، من تا روزه شنیدید، یه مادری 4 بچهش، من رفتم منزل 4 شهید ولی یه جا نبوده. ما یک جا بیان به یه مادری بگن همه بچه های شما شهید شدن، همه هستیش هم همینه دیگه، هم نداره تو خونه، نه دختر داره نه بچه دیگه ای داره، برگرده بگد اولادی کلهم و من تحت الخضراء بفداء الحسین، خیلی حرفه. این یعنی ادب در مقابل امام، تمام بچه هم با هر اون که زیر این آسمانه به فدای ابی عبدالله. این ادب ام البنین. شما یه جا پیدا کنید این زن گله‌ای کرده باشه، شکوه‌ای کرده باشه. ادب خمیرمایه روابط اجتماعی است. حالا ممکنه سوال کنه ما خود می‌دونیم ادب خوبه، ادب یعنی چی؟ من یک کلمه میگم، حدیث الادب ان یقف الانسان علی حده. ادب اینه که هر کسی تو محدوده خودش وایسه. من بفهمم برای پدر مادرم فرزندم نه رقیب، شما بفهمین آقا شوهرته، این خانوم بفهمه این بدون این زن منه، من بدونم هر کسی جایگاه خودش، این استاندار، این فرماندار، این رئیس حکومته. خیلی حرف قشنگی است. ادب این است که هر کسی حریم خودش رو بشناسه، حد خودش رو بشناسه. این همسایه اگه حد خودش رو شناخت، همشاگردی حد خودش رو شناخت. این دومین ویژگی این بانوی بزرگوار ادب.
بله.
ایشون
از تربیت فرزند و ادب
تا اینجا که این ادب در واقع خیلی بحث داره، ادب در مقابل خدا، پیامبر خدا، امامان، خون شهدا، جامعه. حالا من دیگه کلی. ویژگی سوم این بانوی بزرگوار ایثاره. من بارها گفتم ایثار با انفاق فرق میکنه. یه وقتی ما یه چیز زیادی داریم خودمون استفاده میکنیم، به دیگری هم میدیم، این میشه انفاق. یه پارچه آب اینجاست، به رفقا میدیم، خودمونم میخوریم، این میشه انفاق. اما یه لیوان آبه، من اگه خودم بخورم شما تشنه میمانی، شما بخوری من تشنه میمانم. جبهه از شیمیایی زدن یه ماسک بیشتر نیست. من بزنم شما شیمیایی میشی، شما بزنی
من.
ولی من میدم به شما، خودم اون خطر رو میخرم، این میشه ایثار. ایثار یعنی اون کسی که جلوی امام حسین وایساده، اگه وایسه جلوی امام حسین که امام حسین زنده بمونه، این باید شهید شه.
بله.
اگه بخواد این شهید نشه، باید امام حسین شهید شه. وقتی وای میسه سعید ابن عبدالله تیرا رو میخره شهید میشه، این ایثاره. ایثار یعنی اون چه که داری بدی.
بله.
ما سه چهار جور ایثار داریم. یکی ایثار مال، مثل خدیجه کبرا همه رو داد. یکی ایثار آبرو، یکی آبروشو میذاره، خدا رحمت کنه امام عزیز رو، در قطعنامه فرمود من آبرومو با خدا معامله کردم. یکی ایثار جانه، مثل ابوالفضل والله ان قطعتم یمین، جانشم. یکی ایثار اولاده.
بله.
چهارمین، سومین ویژگی ام البنین ایثارشه که ایشون، ببینید من بارها اینو گفتم، امام حسین از مدینه میخواد بره، خب میگه بیایید با من. بعضی ها اومدن، بعضی هم نیامدن. عبدالله جعفر نیامد، محمد حنفیه اگر مدینه بوده نیامد، ابن عباس نمیدونم کجا بوده، نیامدن بعضی از اینا. امام حسین داره از مدینه میره. خب ام البنین 4 تا پسر داره، از شما سوال میکنه، اگه میومد خدمت امام حسین، آقا 3 تای اینا خدمت شما،
خب
هر کجا میخوای ببریش،
یکیشون
بمونه، یکی آخریه که کوچیکه 20 سالشه 21 سالشه، این باشه عصای پیری و کوری. آقا میگفت نه،
قطعا اجازه میفرمودن،
قطعا اجازه میفرمود، قطعا. اصلا پیشنهاد نداده، پیشنهاد نداده. این میشه ایثار. لذا روز عاشورا وقتی عباس اینا رو صدا زد گفت که چه کار میکنید، میگفتن میخواییم بریم، میگفت نرید، چون اینا امان نامه هم داشتن دیگه. بله. اینا اگه میرفتن طرف لشکر شمر و عمر سعد، چون امان نامه رسمی داشتن، کسی حق نداشت داره بکشه. گفتن که برادر تو بزرگتر مایی، رأی ما رأی توست. گفت اگر رأی منه، تا ما زنده ایم به پسر فاطمه نباید لطمه ای وارد بشه. و اولین تقاضایی که از اینا کرد فرمود تقدمو، برید جلو من ببینم جان دادن شما، بعد من یه وقت پشیمان نشید. ابوالفضل عباس اول 3 تا برادرش شهید شدن، خودش جزو آخرین شهدای.
بله.
لذا این مادر ایثارگره، همه هستیشو در اخلاص گذاشته. ویژگی چهارم سخنوری و شعر. ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاطع الطالبیین بعضی از خاندان ابوالفضل، چون نسل ایشون از یه پسر ادامه پیدا کرده، یعنی ابوالفضل عباس نسلش از یکی از بچه‌هاش به نام عبیدالله که زمان امام سجاد هم بوده ادامه پیدا کرده.
بله.
و اینا غالبا شاعرن، سخنورن و خطیبند و سخیند. خب این مادر سخیست، این مادر سخنوره، این مادر شاعره. میدونید ایشون فرزند هزامه.
بله.
فاطمه بنت هزام کلابیه، پدرش هم شاعر بوده، سخن عموش از شعرهای جاهلیت قبل از اسلام بوده. ولی زا این زن با اینکه آشخ عباس قمی رحمت الله علیه مفاتیح رو به خاطر دعا و ذکر و نماز و اینا نوشته دیگه، دیدید.
بله.
که مناجات.
بله.
کتاب شعر نیست، اما شعرهایشون رو آورده، دیدید، استثنائن شعرهای از ام البنین رو آورده. میامد تو قبرستان بقی صورت قبر درست میکرد، 4 تا. اینم یاد شهدای مفقود، مادراشون میتونن صورت قبر درست کنن و یادشون کنن، گاهی یاد اونایی که هنوز منتظر بچه هاشونن. خب جنازه ها که مدینه نیومد هیچ وقت، ایشون هم که خب دسترسی پیدا نکرد بره در دفن شهدای کربلا، میامد کنار این قبر ها مینشست. میدونید یکی از کسانی که خیلی آدم خبیثی است مروانه.
بله.
مروان جزو چهره های به هر حال ما تو آل زیارت عاشورا میگیم و آل مروان لعنتشون میکنه. این آدم با همه خباستی که داشت می آمد کنار بقیه وای می ساد به روزخانه ام البنین گریه می کرد. گریه می کرد. می نشست. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. مادر نمی دونم این خبر درسته یا نه. می گن دستتو از بدن، دست راستتو از بدن قطع کرد. مادر اون به تو به من خبر دادن، عمود به سرت زدن. مادر به من گفتن این طور شده، بعد میگفتش لا تدعون لا تدعونی وی که ام البنین، دیگه به من ام البنین، ام البنین مادر چهار فرزند،
مادر فرزندان،
تو ذکرینی به لیوث الارین، منو یاد این شیرهای میدان میان. اون چنان جان سوز اشک میریخت. این حس سخنوری و شعر. ویژگی پنجم ولایت مداری.
بله،
ما در طول تاریخ زنان مدافع ولایت زیاد داشتیم. مهمم نیست که این زن کجا بوده. جالبه تو خانه حضرت نوح زنی ضد ولایت، تو خانه فرعون آسیه پیرو ولایت.
بله.
ملکه مصر، زن فرعون، زن با اون رفاه. اینو دقت کنن، اینی که مقام معظم رهبری یه وقتی فرمودن رویش هایی ما داریم، قصه ریزش ها رو نخورید. همین الان هم تو قضایای سیاسی منطقه و سوریه و اینا که دعا میکنیم انشاءالله به خیر به ختم برسه، ایشون فرمودن که جوانانی بر میخیزند،
جوانان غیور،
غیوری بر میخیزند و بالاخره متوجه شرایط خواهند شد. هیچ کس فکر نمیکرد بعد از اون یاسر عرفات و اون صلحی که کرد و اون قصه ها مثلا فلسطین دوباره بلند شه.
بله.
یحیی سنواری پیدا بشه، اسماعیل هنیه پیدا بشه. کی فکر میکرد؟ کی فکر میکرد این طور افرادی تو دنیا؟ بله هزینه داره، تلخی داره، اما این رویش ها یعنی وقتی قصه کربلا تمام شد، آدم میبینه همون به سرعت توی کوفه رویش ایجاد شد. سلیمان ابن سرد خزایی بلند شد اعلام خونخواهی امام حسین کرد، این طرف اون طرف. خلاصه آسیه از رویش های دربار فرعونه که قرآن می فرماید این زن الگو به ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت
فرعون.
بله. این زنم ولایت مداره. شما جای دیدید؟ من ندیدم که هیچی. مثلا امام حسین خب رفته کربلا برگشته، این زن میدونید که 3 سال بعد کربلا زنده بود، 64 معروف اینه. البته دقت کنن الانشون بعضی محققین هم پای ایرندو هستن، مگه آیه همشین قولی هم وجود داره؟ بله ما همه رو دیدیم، خبر داریم، میدونیم که مثلا راجب هست ام البنین، راجب همسران هست امیر، راجب مسائل دیگه اقوال ما دیگه سعی میکنیم مثلا اینکه از اقوال مشهور رو.
بله.
مشهور اینه که 64.
بله.
خب یک جا تو این 3 سال امام سجاد بوده کربلا دیگه، این زن تو وقایع حره بوده، یعنی وقایع مدینه بوده، وقایعی که یزید حمله کشتار عظیمی که تو مدینه صورت
مدینه. بله.
ابدا ولایت مدار. اصلا ولایت مداریش باعث شد 4 تا فرزندش رو بفرسته دنبال امام حسین. من بازم تأکید میکنم الان مادران شهید پای گیرنده هستن، حتی مادرای 3 شهید 4 شهید، اونا هم همین حرفو میزنن، ولی باز این جمله رو دقت بفرمایید که همزمان 4 فرزند رو شما بفرستید دنبال در واقع امام حسین، امام معصومت،
امام زمان.
این میشه نهایت
ولایت مداری.
ویژگی ششم این بانوی بزرگوار وفا.
یه چیزی یادم اومد، چون روز مادران بزرگ داشته، مقام مادران اینها، مادران شهدا هست، خدمت حضرت امام رسیده بودن تعدادی از مادران شهدا. بعد حالا یه وصف حالی گفته میشه، حضرت امام شروع کردن گریه کردن ظاهرا. بعد اون مادر شهید میگه که آقا ما بچه‌هامون دادیم که شما گریه نکنید،
شما رو نبینیم،
گریه شما رو نبینیم. این اوج ولایت مداری مادرانه.
من در فرودگاه تهران ایستاده بودم، یک خانم جوانی آمدن، یه دختر 3 ساله‌ای هم همراهشون بود، مادرشون هم همراهشون، 3 تا بودن.
بله.
اهل اصفهان بودن، خیلی محجبه، خیلی محجبه. از دیدار رهبر انقلاب برمیگشتند، اون روز روز ملاقاتی بود که مثلا اینا رفته بودن خدمت آقا. اون دختر خانم اون وسطی مادر این دختر 3 سال گفت حاجی آقای رفی 3 سالم بوده پدرم شهید شده، بعد این بچه هم الان 3 سالش پدرش شهید شده، خودم پدر ندیدم و فرزندم هم پدر ندیده. یعنی اون مادر بزرگه که اونجا بود، این دخترش و اون نوش، هر دو به اصطلاح دختر و فرزند شهید بودن، ستایی به هر حال، ولی هیچ نگران نیست. اصفهان 24,000 شهید داده، اخیراً کنگرش برگزار شد. ما نگرانیمون این است، این جالب بود که یه وقت یه کسی یه چیزی بگه که دل رهبر انقلاب بشکنه و یه چیزی بگه که دل ما خانواده های شهدا بشکنه. دو تا بحث است.
بله.
بعضی توجه ندارن این روزها. آقا در طول تاریخ حوادث فراز داشته، نشیبم داشته. نشیم، خیلی سختم این حرفو بزنم ولی بذارید بگم، نشیم مثل اون ابن زیادی که به زینب کبرا سلام الله علیها گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ دیدی خدا؟ گرچه زینب جواب داد ما رأیت الا جمیلا، ولی این الان بعضی از جامعه اینطور شدن، وزر و بال برای خودتون درست نکنید،
زخم زبون نشه.
زخم زبون چی شد؟ حالا بچه‌هاتون رفتن فلان شد، بله. چطور شد؟ ابدا. امام بعد از قطعنامه همچین جوی بر کشور حاکم شد. من یادم امام اطلاعیه دادن سخنرانی هم فرمودن شهدا به تکلیفشون عمل کرد، ما هم به تکلیفمون عمل کرد. خب این 6 ویژگی فرصت هست من یا 4 ویژگی دیگه باقی مانده؟
4 تای دیگر رو پیشنهاد بدم.
بفرمایید.
یک کتاب معرفی کنیم به بیننده ها.
خیلی وقتم نمونده میشه سوال آره. کنید.
یکی 2 دقیقه الان زمان داریم تا قبل از تلاوت.
قبل از تلاوت.
آره. یک کتاب معرفی کنیم، بعد محضر قرآن باشیم.
باش.
بعد بیام ان شاء الله اون 4 تای باقی مانده رو عرض می‌کنم حضور شما مخاطبان ارجمند، بینندگان گرامی و شنوندگان بزرگوار. دوستان عزیزم لطف خواهند کرد یه تصویر بسته‌ای از روی جلد این کتابی که میخوام سریع معرفی کنم خدمتتون خواهند داد. کتابی است با عنوان ستاره درخشان مدینه، ستاره درخشان مدینه، حضرت ام البنین علیها السلام، سرباز با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام، حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ علی ربانی خلخالی این کتاب رو تألیف فرمودن که میتونید روی جلدش رو به لطف این دوربینی که روی ما هست ببینید انشالله. امیدوارم تصویر کمکم بکنه و برای تهیه این کتاب، آشنایی با راه تهیه این کتاب، لطفاً به 20303 پیامک بدید و متقاضی تهیه این کتاب باشید. همکارانم شما رو معرفی و راهنمایی خواهند کرد. و اما قرآن کریم امروز آیاتش رو تقدیم کنیم محضر حضرت ام البنین سلام الله علیها، سوره مبارکه اسراء آیات 8 تا 17، صفحه 283. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از همکاران عزیزم در صدا و سیمای مرکز قم که از جوار حرم حضرت معصومه علیها السلام توی همچین روزی روز سال روز بزرگداشت مقام حضرت ام البنین سلام الله علیها و تکریم مادران و همسران شهدای گرانقدر مسیر رو فراهم کردن که برنامه به سمع شما شنوندگان و به دید شما بینندگان برسد. آقای رفیع چند دقیقه زمان داریم؟ 4 خصلت دیگه.
بله ما 6 ویژگی ام البنین رو البته توی بحث ما شون بله. که مجمع بله. خصاله. مادری نمونه 1 ادب 2 ایثار 3 سخنوری و شعر 4 ولایت مداری 5 وفا 6 اما 4 ویژگی باقی مانده 7 صبر و بردباری که به همه مادران شهدا، خواهران شهدا، همسران شهدا، دختران شهدا، خانم‌هایی که منصوب به شهدا هستن توصیه رو دارم که از این بانوی بزرگوار صبر و بردباری رو یاد بگیرید. البته گریه می‌کرد، شعر می‌خواند، مرثیه می‌خواند، صورت غب درست می‌کرد، اما هیچگاه ناشکیبایی نکرد که چرا این اتفاق برای فرزندان من پیش آمد. ویژگی 8 شجاعته. ببینید اصلا حضرت امیر از اول دنبال این صفت ایشون بود حسب و نسب اصیلی داشته باشه و شجاعت و الا حضرت امیر که من اول برنامه گفتم مشکل بزرگ کردن بچه هاشو نداشته امامه دختر خواهر حضرت زهرا بوده بچه ها رو بزرگ کرده حضرت اصلا یه افقی رو در آینده امام دیگه امامه حالا ممکنه بعضی ها توی مثلا روزه ها و اینا میگن گفت که همسری برای من پیدا کن فرزندانی داشته باشه که کربلا جانشون رو برای امام حسین فدا کنن حالا شاید این تعبیر مثلا عینش نباشه تو منابع اما حتما این افق تو ذهن امیرالمومنین بوده که بالاخره یه عباسی اگر قرار کنار امام حسین قرار بگیره و یه روزی بشه پشت و پناه و عسکر و لشکر و همه چیز امام حسین این شجاعت این مادر رو نیاز داره. معروف است که در جنگ جمل امیرالمومنین محمد حنفیه رو فرستاد میدان. محمد حنفیه رفت، تک تیراندازا شروع کردن تیراندازی، ترسید برگشت. دو بار سه بار رفت و ترسید. حضرت وقتی برگشت شمشیر رو ازش گرفت، خودش حمله کرد و آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخت. بعد به محمد حنفیه فرمودن ادرک که ارق من امک، این رگ ترس از مادر تو جونته. معلوم میشه این خیلی مؤثره. اینم هشتم. ویژگی نهم، مسئله بفرمایید که دفاع از دین و مسئولیت در مقابل دین، که ما هممون مسئولیم. در روایتمون هم تأکید شده که دین برای ما اصل. این زن بزرگوار تمام این کارها رو به خاطر همون مسئولیت دینیش در واقع انجام داد. و آخرین مورد که خیلی مهمه و ایشون در واقع، ایشون و زینب کبرا و امام سجاد تو این راستا حرکت کردن، دهمی، زنده نگه داشتن یاد عاشورا. امام حسین باید حفظ بشه. حالا امام سجاد 34 سال آب میبیند تا نگاش میفته اشک میریزد، قتل ابن رسول الله عطشانا، غذا میارن در افطار اشک میریزد، قتل ابن رسول الله جائعا، رسول بله، اگر عرض میکنم صحنه هایی میبینه اشک میریزه. زینب کبرا در اون فرصت کوتاهی که دارن، به هر حال ام البنین هم تو این 3-4 سال با همین مرثیه خانی توی بقی زندگی یاد عاشورا رو زنده نگه داشت. و این به ما یاد میده که یاد شهید رو باید زنده نگه داشت، عاشورا رو باید زنده نگه داشت. انشاءالله که به برکت این بانوی بزرگوار، میدونید که مرسوم خیلی جا سفره ام البنین میاندازن،
بله
متوسل به ام البنین میشن، این بانو رو فرزندش رو قسم بدید به حق ایشون عنایت کنه. و منم اجازه میخوام یه چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی این مادر و فرزندانش که اینها پیش تو آبرو دارن، قسمت میدم اولا مسلمون ها رو در سراسر دنیا یاری بفرما.
الهیان
خدایا جبهه کفر، نفاق دارن توی دنیا ایجاد فتنه میکنن، مخصوصا صهیونیست های قاسب. به آبروی این مادر و فرزندان قسمت میدم زوال و نابودی اونها رو برسان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم همه بیماران، جانبازان، بیماران منظور این جمع و برنامه رو لباس عافیت بپوشان. و خدایا دوستان جبهه مقاومت در فلسطین، تو این سرما، تو این سختی، تو لبنان، در جاهای دیگه، خدایا خودت اونها رو یاری بفرما.
الهی
امنیت کشور ما و استقلال کشور ما و تمامیت کشور ما و رهبر عظیم الشأن ما رو محافظت بنما.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاج رفیعی.
متشکرم.
ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان جان. الهی در پناه نگاه مهربان حضرت ام البنین سلام الله علیها باشید و باشیم. و تا سلامی دوباره تو فرصت بعدی انشاءالله فردا، خدا نگهدارت. اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.